کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
فصلی از یک کتاب. آینده انسان. میچیو کاکو. طبقه بندی تمدن‌های پیشرفته را نخستین بار اخترشناس روس نیکولای کاردشف در سال 1964 عنوان کرد. او قانع نمی‌شد که دنبال تمدن‌های پیشرفته بگردد بدون اینکه از آنچه جستجو می‌کند ایده‌ای داشته باشد. دانشمندان دوست دارند ناشناخته‌ها را کمی کنند و از این رو کاردشف مقیاسی را مطرح کرد که تمدن‌ها را بر اساس مصرف انرژی طبقه بندی می‌کرد. تمدن‌های مختلف چه بسا فرهنگ، سیاست و تاریخچه متفاوتی داشته باشند، اما همه آنها به انرژی نیاز دارند. طبقه بندی کاردشف به شرح زیر است. تمدن نوع 1 همه انرژی نور خورشیدی را که بر او بتابد مصرف می‌کند. تمدن نوع 2 همه انرژی تولیدی خورشیدش را مصرف می‌کند. تمدن نوع 3 انرژی کل کهکشان را مصرف می‌کند. اینگونه بود که کاردشف روش ساده مناسبی پیشنهاد کرد تا بتواند انرژی مصرفی تمدن‌های کهکشان را محاسبه و آنها را طبقه بندی کند. هر تمدن مصرف انرژی خود را دارد که میتوان محاسبه کرد. به سادگی محاسبه میشود که چه مقدار نور خورشید بر هر فوت مربع بر سطح زمین میتابد. هرگاه این مقدار را در مساحتی از سطح زمین ضرب کنیم که با نور خورشید روشن می شود، مقدار تقریبی انرژی مصرفی هر تمدن نوعی که متوسطی به دست می آید، چیزی در حدود 7 ضرب در 10 به توان 17 وات، تقریبا 100 برابر انرژی خروجی امروزی زمین. از اینجا می دانیم چه کسری از انرژی خورشید بر زمین می تابد؟ می توانیم آن را در مساحت کل سطح خورشید ضرب کنیم تا کل انرژی خروجی خورشید را به دست آوریم که تقریباً 4 × 10 به توان 26 وات می شود. از اینجا می فهمیم که هر تمدن نوع 2 تقریباً چه مقدار انرژی مصرف می کند. از طرفی تعداد کل ستارگان کهکشان راه شیری را نیز می دانیم و از این رو می توانیم این رقم را در تعداد این ستارگان ضرب کنیم. انرژی مصرفی هر تمدن نوع 3 را می توانیم به این ترتیب حساب کنیم که تقریبا 4 × 10 به توان 37 وات می شود. نتایج تکان دهنده هستند. کاردشف دریافت که هر تمدن از تمدن قبلی بین 10 میلیارد تا 100 میلیارد برابر بزرگتر است. اینک میتوان با ریاضیات محاسبه کرد و جایگاه هر تمدن را در مقیاس کاردشف تعیین کرد. با استفاده از کل انرژی مصرفی سیاری زمین در میابیم که ما در حال حاضر تمدن نوع 7 هستیم. به فرض سالیانه 2 تا 3% افزایش خروجی انرژی که تقریبا با آهنگ رشد متوسط یا رشد تولید ناخالص ملی سالانه این سیاره متناظر است، 1-2 قرن مانده تا ما به تمدن نوع 1 برسیم. بر طبق این محاسبه برای رسیدن به جایگاه تمدن نوع 2 چند هزار سال زمان لازم داریم. محاسبه این که چه هنگام به تمدن نوع 3 میرسیم واقعا دشوار است، چون این محاسبه دانستن پیشرفت سفرهای میان ستاره‌ای نیاز دارد که پیشگویی آن دشوار است. در یکی از برآوردها ما احتمالاً تا 100 هزار سال دیگر و شاید حتی 1 میلیون سال دیگر نیز به تمدن نوع 3 نخواهیم. آیا انسانیت تجزیه خواهد شد؟ از اینکه هر تمدنی در رابطه با سفرهای فضایی چقدر میتواند پیشرفت کند محدودیت وجود دارد. برای مثال دیده ایم که تمدن نوع 1 به انرژی سیارهش محدود است. در بهترین شرایط خواهد توانست سیاره‌ای مانند مریخ را زمینی سازی کند و به اکتشاف ستارگان نزدیک خود دست بزند. کاوشگرهای رباتی منظومه‌های شمسی همسایه را اکتشاف خواهند کرد و شاید نخستین فضانوردان را به نزدیکترین ستاره مثل پروکسیما سنتوری روانه کند. اما تکنولوژی و اقتصاد این تمدن چندان پیشرفته نیست که به سکونت گزینی منظم تعداد زیادی منظومه ستاره‌ای اقدام کند. برای تمدن نوع دو که قرنها تا هزارها پیشرفته تر است، سکونت گزینی در بخشی از کهکشان راهشیری امکان پذیر است. تمدن نوع دو نیز دست آخر با مانع سرعت نور روبرو می شود. به فرض اینکه پیشران سریع تر از نور برای این تمدن دسترس پذیر نباشد، قرنهای زیادی طول خواهد کشید تا اعضای این تمدن بتوانند در بخش خود از کهکشان استقرار یابند. حال اگر قرنها طول بکشد که از یک منظومه ستاره‌ای به منظومه دیگر برویم، آنگاه در آخر کار دلبستگی به سیاره مادر رنگ می بازد. سیارات رفته رفته ارتباطشان با سیارات دیگر را از دست می دهند و شاخه تازه‌ای از انسانیت پدیدار می شود که با محیطهای کاملا متفاوت سازگار شده است. مهاجران نیز خود را به طور ژنتیکی و سایبرنتیکی اصلاح می کنند تا با محیط‌های ناآشنا سازگار شوند. سرانجام احساسی را که به سیاره مادرشان داشتن از دست می دهند و با آن بیگانه می شوند. آنچه عنوان شد به نظر می رسد با دیدگاه آیزاک آسیموف در کتاب‌های بنیاد او فرق دارد. در این کتاب‌ها آسیموف از امپراتوری کیهانی سخن می‌گوید که 50,000 سال آینده ظهور می‌کند و بیشتر کهکشان را مستعمره می‌کند. آیا می‌توان میان این دو دیدگاه کاملاً متفاوت به آینده توازنی برقرار کرد؟ آیا سرنوشت تمدن انسانی این است که به اجزای کوچکتری تجزیه شود که هیچ دانشی از یکدیگر ندارند؟ اینجا پرسش مهمی مطرح می‌شود. آیا در چنین فرایندی ما ستارگان را به دست می آوریم اما انسانیتمان را از دست می دهیم؟ اگر انسانیت شاخه های زیادی داشته باشد، انسان بودن چه معنایی پیدا می کند؟ این واگرایی سرشتی فراگیر دارد و رشته مشترکی است که نه تنها از انسانیت بلکه از همه فرگشت می گذرد. آنگاه که داروین در دفتر یادداشتش نمودار پیشگویی کننده‌ای کشید، نخستین کسی بود که از طریق پادشاهی‌های جانوری و گیاهی به این موضوع پی برد. وی تصویری از شاخه‌های درختی را کشید که بازوان مختلف آن به شاخه‌های کوچکتری منشعب می‌شدند. داروین با این نمودار ساده درخت حیات را کشید که نشان می‌داد این همه تنوع در طبیعت از گونه‌های منزوی فرگشت می‌یابند. شاید این نمودار نه تنها درباره حیات روی زمین بلکه درباره خود انسانیت در هزاران سال آینده که ما تمدن نوع دو شده ایم و قادریم در ستارگان همسایه مستقر شویم نیز به کار رود. آبارگی بزرگ در کهکشان. برای روشن شدن مسئله باید فرگشت خودمان را دوباره مطالعه کنیم. گذر تاریخ انسان را که نگاه کنیم می توانیم ببینیم که در حدود 75,000 سال پیش آوارگی بزرگی رخ داده است که در آن گروه‌های انسانی کوچکی از آفریقا به خاورمیانه نقل مکان کرده و در این مسیر هر جا که توانستند ساکن شدند. شاید این آوارگی ناشی از فجایع بومی از قبیل آتشفشان و دوران یخبندان باشد. در این آوارگی شاخه بزرگی از انسان‌ها از خاورمیانه گذشته و خود را به آسیای مرکزی رساندند. از آن پس در حدود 40,000 سال پیش این مهاجرت به چند شاخه کوچکتر تقسیم شده است. یک شاخه به شرق رفته و دست آخر در آسیا مستقر شده و هسته مردم آسیایی مدرن را تشکیل داده است. شاخه دیگر برگشته و به سوی اروپای شمالی رفته و آخر کار قفقازی‌ها را تشکیل داده است. شاخه دیگری هم به سوی جنوب شرق روانه شده و از هند گذشته و به جنوب شرقی آسیا و سپس به استرالیا رسیده است. امروزه ما شاهد پیامدهای این آوارگی بزرگ هستیم. ما تنوعی از انسانها را در رنگها، اندازه‌ها، شکل‌ها و فرهنگ‌های گوناگون می‌بینیم که ریشه‌های واقعی اجدادیشان را نمی‌شناسند. حتی نمی‌توانیم تنوع تقریبی نسل انسان را حساب کنیم.
به فرض اگر هر نسل 20 سال عمر کند، آنگاه حد اکثر 3500 نسل هر دو انسان را روی سیاره زمین از هم جدا می کند. اما امروزه با گذشت ده ها هزار سال می توانیم با تکنولوژی مدرن همه مسیرهای مهاجرت های گذشته را بازآفرینی کنیم و درخت خانوادگی اجدادی مهاجرت های انسانی 75 هزار سال گذشته را بسازیم. آنچه را گفتم در یکی از برنامه‌های ویژه علم در تلویزیون بی بی سی با عنوان سرشت زمان به طور زنده به نمایش گذاشتم. بی بی سی مقداری از دی ان ای مرا گرفت و آن را ریشه یابی کرد. سپس 4 تا از ژن‌های من به دقت با ژن‌های هزاران نفر از اقصا نقاط جهان مقایسه شد تا تطابق میان آنها معلوم شود. آنگاه مکانهای افرادی که ژن‌های آنها با 4 ژن من مطابقت داشت روی نقشه نشانه گذاری شد. نتیجه جالبی به دست آمد. افرادی که ژن آنها با 4 ژن من مطابقت داشت در منطقه میان ژاپن و چین پراکنده بودند، اما از آن پس دنبالی باریکی از نقطه ها بود که از تبت می گذشت و به جای نزدیک به صحرای گوبی می رسید. بنابراین با استفاده از تحلیل دی ان ای می شد مسیری را بازیابی کرد که اجداد من در حدود 20 هزار سال پیش پیموده بودند.
چقدر پراکنده خواهیم شد؟ در عرض 1000 سال انسان چقدر پراکنده خواهد شد؟ آیا پس از 10000 سال جدایی ژنتیکی انسان قابل تشخیص خواهد بود؟ در واقع می توان با استفاده از دی ان ای به عنوان ساعت به این پرسش پاسخ داد. زیست‌شناسان پی بردند که دی ان ای در طول دوران کم و بیش با آهنگ یکسانی جهش یافته است. برای مثال نزدیکترین همسایه تکاملی ما شامپانزه است. مطالعه شامپانزه ها نشان می دهد که دی ان ای ما با شامپانزه ها کمتر از 4% تفاوت دارد. مطالعه فسیل های شامپانزه و انسان حکایت از آن دارد که ما در حدود 6 میلیون سال پیش از آنها جدا شده ایم. بنابراین دی ان ای ما در مدت 1.5 میلیون سال با آهنگ 1% جهش یافته است. این رقم تقریبی است، اما می خواهیم ببینیم که آیا می توانیم با استفاده از آن تاریخچه دیرینه دی ان ای ما را درک کنیم؟ برای حال حاضر فرض کنید که این آهنگ تغییر 1% در طول مدت 1.5 میلیون سال تقریبا ثابت است. اینک انسان ناندرتال را تجزیه و تحلیل می‌کنیم که نزدیکترین خویشاوند انسان‌گونه ماست. مطالعه دی ان ای و فسیل ناندرتال نشان می‌دهد که دی ان ای آنها در حدود 0.5% با دی ان ای ما فرق دارد و نیز ما در حدود 500 هزار تا 1 میلیون سال پیش از آنها جدا شدیم. بنابراین آنچه گفتیم تقریبا با ساعت دی ان ای تطابق دارد. حال اگر نژاد انسان را مطالعه کنیم در میابیم ژن‌های هر دو انسانی که کاتوره‌ای انتخاب شده باشند 0.1% با هم اختلاف دارند. بنابراین ساعت ما میگوید شاخه های مختلف انسانی در حدود 150 هزار سال پیش از یکدیگر جدا شده اند که تقریبا با ریشه های واقعی انسان تطابق دارد. از این رو با توجه به این ساعت دی ان ای می توانیم به طور تقریبی حساب کنیم که چه هنگام ما از شامپانزه ها، نئاندرتال ها و نیز گونه های انسانی من جدا شده ایم. نکته اینجاست که اگر در آینده ما در سراسر کهکشان پراکنده شویم و دی ان ای من را زیاد دستکاری نکنیم، آنگاه می توانیم با استفاده از این ساعت برآورد کنیم که انسانیت چقدر تغییر خواهد کرد. برای حال حاضر فرض می‌کنیم تا 100 هزار سال ما تمدن نوع 2 می‌مانیم و سرعت موشک‌های ما کمتر از سرعت نور است. حتی اگر مستعمرنشینان انسانی مختلف با دیگر شاخه‌های انسانی در تماس نباشند، به این معنی خواهد بود که دی ان ای انسان‌ها به احتمال زیاد تنها در حدود 0.1% با هم تفاوت خواهد کرد و این همان مقداری است که ما امروزه در میان انسان‌ها می‌بینیم. در اینجا نتیجه می‌گیریم که وقتی انسان با سرعتی کمتر از سرعت نور در سراسر کهکشان پراکنده شود و شاخه‌های مختلف آن با شاخه‌های دیگر در تماس نباشند، ما اساساً همچنان انسان می‌مانیم. حتی پس از 100 هزار سال که انتظار داریم به سرعت نور رسیده باشیم، فرق میان مستعمره نشینان مختلف انسانی چیزی بیش از فرق میان هر دو انسان امروزی در روی زمین نخواهد بود. این پدیده درباره زبانی که صحبت می‌کنیم نیز به کار می‌رود. باستانشناسان و زبانشناسان متوجه شده اند که وقتی ریشه زبان را ردیابی می کنیم، الگوی جالبی پدیدار می شود. آنان دریافته اند که زبانها مدام به گویش های کوچکتری منشعب می شوند و با گذشت زمان این گویش های جدید خود به زبانهای کاملی تبدیل می شوند. هرگاه درخت بزرگی از همه زبانهای شناخته شده را رسم کنیم و انشعابات آنها را نشان دهیم و سپس این نمودار درختی را با نمودار درختی اجدادیمان که در آن مسیرهای مهاجرتهای باستانی نشان داده شده مقایسه کنیم، الگوی یکسانی را می‌بینیم. البته اگر DNA و زبان ما پس از هزار سال جدایی هنوز به آنها شبیه باشد، درباره فرهنگ و باورهایمان چه می‌توانیم بگوییم؟ آیا خواهیم توانست این تفاوت‌های فرهنگی را درک و شناسایی کنیم؟ ارزش‌های مشترکات بنیادی. وقتی که به آوارگی بزرگ و تمدن‌هایی که خلق کرده نظر می‌افکنیم، نه تنها تنوعی از تفاوت‌های فیزیکی در رنگ پوست، اندازه، مو و غیره را شاهد هستیم، بلکه به مجموعه خاصی از ویژگی‌های بنیادی برمی‌خوریم که میان همه فرهنگ‌ها یکسان است. حتی وقتی که به مدت هزاران سال هیچ تماسی با یکدیگر نداشتند. امروزه نیز در فیلم‌های سینمایی شاهدی بر این مدعا را می‌بینیم. مردم نژادها و فرهنگ‌های مختلف که 75,000 سال پیش از ما جدا شده اند هنوز می‌خندند، گریه می‌کنند و در لحظات خاصی از یک فیلم به هیجان می‌آیند. دوبلورهای فیلم‌های خارجی متوجه اشتراکات شوخی‌ها و فکاهی‌های فیلم می‌شوند، هرچند زبان آنها مدت‌های مدیدی است که از زبان فیلم جدا شده است. درباره حس زیباشناسی ما نیز وضع بر همین منوال است. هرگاه از موزه‌های هنر دیدن کنیم که آثار تمدن باستان را به نمایش می‌گذارند، همین مضامین مشترک را می‌بینیم. از هر نژاد و فرهنگی که باشیم، آثار هنری را که صحنه‌های طبیعت، نیمرخ افراد ثروتمند و بانفوذ و نمای اسطوره‌ها و خدایان را به تصویر کشیده‌اند، تحسین می‌کنیم. اگرچه مشکل بتوان سنجه‌ای برای حس زیبایی داشت، اما آنچه در یک فرهنگ زیباست، اغلب در فرهنگ دیگری نیز که کاملاً متفاوت است، زیبا به نظر می‌آید. مضمون دیگری نیز که موانع فضایی و زمانی را در هم می شکند، ارزش‌های اجتماعی مشترک ماست. یکی از دلنگرانی‌های عمده ما فراهم کردن رفاه برای دیگران است. یعنی مهربانی، گشاده دستی، دوستی و ملاحظه کاری را برای همه می خواهیم. اشکال متفاوتی از این قاعده طلایی را در فرهنگ‌های گوناگون می بینیم. بسیاری از ادیان دنیا بر اصول یکسانی چون نوع دوستی و دستگیری از ضعفای جامعه تأکید دارند. ویژگی بنیادی دیگر نه بر دنیای درون بلکه بر دنیای بیرون متمرکز است که شامل کنجکاوی، نوآوری، خلاقیت و کنکاش و کشف است. همه فرهنگ‌های دنیا اسطوره‌ها و افسانه‌هایی درباره مکتشفان و راهنماها دارند. بنابراین اصل انسان قارنشین تشخیص می‌دهد که خصلت‌های درونی ما در طول 200,000 سال تغییر چندانی نکردند و از این رو اگر در میان ستارگان نیز پراکنده شویم، به احتمال زیاد همچنان به ارزش‌ها و ویژگی‌های انسانیمان پایبند خواهیم ماند. به علاوه روانشناسان اشاره کردند که چه بسا تصویری از آنچه جذاب است در مغز ما معیار شده است. هرگاه به طور کاتوله‌ای از صدها نفر مختلف عکس بگیریم و سپس این عکس‌ها را روی هم بگذاریم، تصویر میانگین مرکبی پدیدار می‌شود که جای تعجب اینجاست که بسیاری این عکس ترکیبی را جذاب می‌پندارند. اگر آنچه گفتیم درست باشد، حکایت از آن خواهد داشت که تصویر میانگینی به طور سخت‌افزاری در مغز نقش بسته است که آنچه را جذاب می‌پنداریم تعیین می‌کند. آنچه را ما در چهره فردی به عنوان زیبایی می‌بینیم یک استثنا نیست، بلکه یک معیار است. حال اگر ما دست آخر توانستیم به وضعیت تمدن نوع 3 درآییم و توانایی سفر با سرعت بیش از سرعت نور را کسب کردیم، چه رو خواهد داد؟ آیا ما ارزش‌ها و زیبایی شناختی‌های دنیای خود را در سراسر کهکشان خواهیم پراکند؟ گذر به تمدن نوع 3. تمدن نوع دو سرانجام نه تنها انرژی ستاره خانگی بلکه همه ستارگان همسایگیش را نیز به مصرف می رساند و کم کم سفر به سوی تمدن نوع سه را آغاز می کند که تمدنی کیهانی است. تمدن نوع سه نه تنها می تواند انرژی میلیاردها ستاره را به کنترل خود درآورد، بلکه می تواند انرژی سیاه‌چاله هایی مثل سیاه‌چاله ابر سنگین مرکز کهکشان راه شیری را نیز مهار کند که جرم آن 2 میلیون برابر جرم خورشید است. هرگاه کشتی فضایی در راستای هسته های کهکشانی ما سفر کند، مجموعی عظیمی از ستارگان متراکم و ابرهای گرد و غبار را میابیم که منبع ایدئال انرژی برای تمدن نوع سه هستند.
ابهام کوانتومی. چه نظریه‌ای می‌تواند نسبیت عام و نظریه کوانتومی را در انرژی پلانک وحدت بخشد؟ اینشتین واپسین 30 سال عمر خود را در جستجوی نظریه همه چیز گذراند که می‌توانست او را قادر کند که ذهن خدا را بخواند، ولی ناکام ماند. این پرسش بزرگترین پرسشی است که پیش روی فیزیک مدرن قرار دارد. پاسخ آن تعدادی از مهمترین اسرار جهان هستی را خواهد گشود و با استفاده از آن چه بسا ما بتوانیم سفر در زمان، کرمچاله ها، ابعاد بالاتر، جهان های موازی و حتی رخدادهای پیش از مهبانگ را توضیح دهیم. فزون بر این پاسخ تعیین خواهد کرد که آیا انسان خواهد توانست جهان هستی را با سرعتی بیش از سرعت نور درنوردد یا نه. برای درک آن باید اساس نظریه کوانتومی یعنی اصل عدم قطعیت هایزنبرگ را درک کنیم. بر طبق این اصل هر قدر هم که دستگاه‌های ما دقیق باشند، ما هرگز نخواهیم توانست همزمان سرعت و مکان ذره زیر اتمی مانند الکترون را اندازه بگیریم. همیشه نوعی ابهام کوانتومی وجود خواهد داشت. بنابراین تصویر تکان دهنده‌ای پدیدار می‌شود. هر الکترون در واقع مجموعه ای از حالتهای مختلف است که هر الکترونی را در مکانی متفاوت با سرعتی متفاوت توصیف می کنند. اینشتین از این اصل بیزار بود. وی به واقعیت عینی باور داشت و آن چیزی است که عقل سلیم می گوید. یعنی اشیاء در حالتهای معین خوش تعریفی هستند و می توانیم مکان و سرعت دقیق هر ذره ای را تعیین کنیم. اما نظریه کوانتومی چیز دیگری میگوید. در آینه که مینگریم خودمان را آنگونه که هستیم نمیبینیم. ما مجموعه بزرگی از امواج هستیم. از این رو تصویر ما در آینه در واقع میانگین و آمیزه ای از همه این امواج است. حتی احتمال اندکی نیز هست که تعدادی از این امواج بتوانند در فضای اتاقمان و فضای بیرون پراکنده باشند. حتی بعضی از امواج ما می توانند تا مریخ یا آنسوتر از آن هم گسترش یافته باشند. یکی از مسائلی که ما از دانشجویان دکترای ما می خواهیم حل کنند این است که حساب کنند با چه احتمالی وقتی که روزی از خواب بیدار می شویم خودمان را در مریخ می بینیم. این امواج را تصحیحات کوانتومی یا افتخیزهای کوانتومی می گویند. این تصحیحات معمولاً کوچک هستند و از این رو دیدگاه عقل سلیم کاملاً درست است. زیرا ما مجموعه ای از اتم ها هستیم و تنها می توانیم میانگین ها را ببینیم. اما در ابعاد زیر اتمی این تصحیحات کوانتومی می توانند بزرگ باشند و از این رو الکترون ها همزمان می توانند در چند جا باشند و در حالت های موازی وجود داشته باشند. این تصحیحات الکترونیک مدرن را ممکن کردند. بنابراین چنانچه می توانستیم به طریق این ابهام کوانتومی را برطرف سازیم، این همه دستاوردهایی که تکنولوژی دارد از کار می افتادند و جامعه تقریبا به 100 سال پیش یعنی عصر ما قبل از الکتریسیته باز می گشت. خوشبختانه فیزیکدان ها قادرند این تصحیحات کوانتومی را برای ذرات زیر اتمی حساب و آنها را پیشگویی کنند که برخی از این پیشگویی ها با دقت 1 در 10,000 میلیارد تعیین می شوند. در واقع نظریه کوانتومی به قدری دقیق است که شاید یکی از کامیابترین نظریه های همه دوران ها باشد. آنگاه که نظریه کوانتومی را درباره ماده معمولی به کار می‌بریم، هیچ چیزی را یارای برابری با آن نیست. این نظریه شاید یکی از عجیب و غریب‌ترین نظریه‌هایی باشد که در طول تاریخ مطرح شده‌اند. یک بار اینشتین گفت که نظریه کوانتومی هرچه کامیابتر می شود جنون‌آمیزتر می شود. با این حال برتری فوق‌العاده‌ای دارد و آن این است که بی چون و چرا درست است. بنابراین اصل عدم قطعیت ما را وامی دارد که درباره آنچه از واقعیت می دانیم تجدید نظر کنیم. یکی از نتایج اصل عدم قطعیت این است که سیاه‌چاله‌ها نمی توانند سیاه باشند. نظریه کوانتومی میگوید که باید تصحیحاتی بر تاریکی مطلق وجود داشته باشد و از این رو سیاه‌چاله‌ها در واقع خاکستری هستند و تابش کمسوی گسیل میکنند که تابش هاکینگ نام دارد. بسیاری از کتاب‌های درسی میگویند که در مرکز هر سیاه‌چاله یا در آغاز زمان نوعی تکینگی وجود دارد و آن نقطه ای است که در آن گرانش بی‌نهایت است. اما گرانش بی‌نهایت اصل عدم قطعیت را نقض می‌کند. به بیان دیگر چیزی به نام تکینگی وجود ندارد، بلکه تکینگی واژه‌ای است که ما ابداع کرده‌ایم تا جهالتمان را پنهان کنیم، چون نمی‌دانیم وقتی که معادلات کار نمی‌کنند چه اتفاقی می‌افتد. در نظریه کوانتومی هیچ گونه تکینگی وجود ندارد، چون نوعی ابهام وجود دارد که مانع از آن می شود تا مکان دقیق سیاه‌چاله را بدانیم. به همین منوال اغلب گفته می شود که خلأ مطلق حالتی از هیچ مطلق است. مفهوم صفر اصل عدم قطعیت را نقض می کند و از این رو چیزی به نام هیچ مطلق وجود ندارد. به جای آن خلأ پاتیل ماده و پادماده مجازی است که پیوسته خلق و نابود می شوند. همچنین چیزی به نام صفر مطلق، یعنی دمایی که در آن همه حرکت ها متوقف می شوند، نیز وجود ندارد. حتی اگر به دمای صفر مطلق نزدیک شویم، اتم ها همچنان به حرکتشان ادامه می دهند که این را انرژی نقطه صفر می نامیم. با وجود این، آنگاه که بخواهیم نظریه کوانتومی گرانش را فرمول بندی کنیم، مشکلی پیش می آید. تصحیحات کوانتومی نظریه اینشتین با ذراتی به نام گراویتون ها توصیف می شوند. آنگونه که فوتون ذره نور است، گراویتون نیز ذره گرانش است. گراویتون ها به قدری گریزپا هستند که هرگز در آزمایشگاه دیده نشده اند. اما فیزیکدان ها مطمئن هستند که آنها وجود دارند، چون از اجزای ضروری نظریه های کوانتومی گرانش هستند. با این حال هرگاه بخواهیم با این گراویتون ها محاسبه ای انجام دهیم، به این نتیجه می رسیم که تصحیحات کوانتومی بی نهایت می شوند. گرانش کوانتومی مملو از تصحیحاتی است که معادلات آن را بی معنی می کنند. عده‌ای از دانشمندان تراز اول فیزیک تلاش کرده اند این مشکل را برطرف کنند، اما همه ناکام ماندند. بنابراین یکی از اهداف فیزیک مدرن این است که نظریه کوانتومی گرانش را بیافریند که در آن تصحیحات کوانتومی معین و قابل محاسبه باشند. به بیان دیگر نظریه گرانش اینشتین تشکیل کرم‌چاله را ممکن می کند که شاید روزی بتوان از طریق آنها به کهکشان میانبر زد. اما نظریه اینشتین نمی تواند به ما بگوید که آیا این کرم‌چاله ها پایدار هستند یا نه. برای محاسبه این تصحیحات کوانتومی به نظریه نیاز داریم که نسبیت را با نظریه کوانتومی در هم بیامیزد. نظریه ریسمان. تا کنون تنها نظریه‌ای که برای حل این مسئله میتوان متصور شد نظریه است به نام نظریه ریسمان که میگوید همه ماده و انرژی موجود در جهان هستی از ریسمان‌های ریزی تشکیل شده است. هر ارتعاشی از ریسمان با نوعی ذره زیر اتمی متناظر است. بنابراین الکترون ذره ای نقطه ای نیست. هرگاه نوعی ابر میکروسکوپ می داشتیم می دیدیم که الکترون ذره نیست، بلکه ریسمان در حال ارتعاش است. الکترون به این خاطر ذره ای نقطه ای به نظر می رسد که این ریسمان بسیار ریز است. هرگاه ریسمان در فرکانس متفاوتی ارتعاش کند با ذره متفاوتی چون کوارک، میون، مزون، نوترینو، فوتون و غیره متناظر خواهد شد. به این دلیل است که فیزیکدان‌ها این تعداد زیاد از ذرات زیر اتمی را کشف کردند. صدها از این ذرات وجود دارند که متناظر با ارتعاشات مختلف ریسمان ریزی هستند. از این راه نظریه ریسمان میتواند نظریه کوانتومی ذرات زیر اتمی را توضیح دهد. بر طبق نظریه ریسمان، آنگاه که ریسمان حرکت میکند، فضا زمان را آنگونه که اینشتین پیشگویی کرده بود خمیده میکند و از این رو نظریه اینشتین و نظریه کوانتومی را به شکل معقولی وحدت میبخشد. آنچه گفتیم حکایت از این دارد که ذرات زیر اتمی شبیه به نوت‌های موسیقی هستند. جهان هستی سمفونی ریسمان هاست. فیزیک هماهنگی‌های این نوت‌ها را نمایش می‌دهد و ذهن خداوند که اینشتین پس از دهه‌ها می‌خواست بخواند در واقع موسیقی کیهانی است که از طریق فضای هایپری پخش می‌شود. حال نظریه ریسمان چگونه تصحیحات کوانتومی را برطرف می‌سازد که دهه‌ها دغدغه فیزیکدان‌ها بوده است؟ نظریه ریسمان دارای نوعی تقارن به نام ابرتقارن است. هر ذره‌ای شریکی به نام ابرذره دارد. برای مثال شریک الکترون ابر الکترون است. شریک کوارک ابر کوارک است. بنابراین ما دو نوع تصحیحات کوانتومی داریم. یکی آنهایی که ناشی از ذرات معمولی هستند و دیگری آنهایی که از ابرذرات ناشی می شوند. زیبایی نظریه ریسمان در این است که تصحیحات کوانتومی ناشی از این دو مجموعه ذرات دقیقاً یکدیگر را حذف می کنند. بنابراین نظریه ریسمان روش ساده و دقیقی برای حذف این بی‌نهایت‌های تصحیحات است. این تصحیحات به این دلیل حذف می‌شوند که نظریه ریسمان تقارن جدیدی از خود نشان می‌دهد که به آن قدرت ریاضی و زیباییش را بخشیده است. از دیدگاه هنرمندان زیبایی چه بسا نوعی کمیت ملکوتی باشد که آنان در آثارشان به تصویر می‌کشند. اما از دیدگاه فیزیکدان‌های نظری این زیبایی همان تقارن است که اگر خواسته باشیم سرشت قائی فضا و زمان را درک کنیم حتماً به آن نیاز خواهیم داشت. برای مثال هرگاه برفدانه ای را به اندازه 60 درجه دوران دهیم این برفدانه یکسان می‌ماند. به همین منوال کالیدوسکوپ نقش‌های زیبایی می‌آفریند چون در آن با استفاده از آینه‌ها تصویری تکرار می‌شود و 360 درجه را می‌پوشاند. گفته می‌شود که برفدانه و کالیدوسکوپ هر دو تقارن محوری دارند، یعنی پس از دوران حول محوری به اندازه زاویه خاصی یکسان می‌مانند. حال فرض کنید معادله‌ای داریم که شامل تعداد زیادی ذره زیر اتمی است و آنگاه بخواهیم جای ذرات را با هم عوض کنیم یا آرایش این ذرات را تغییر دهیم. اگر پس از تعویض جای ذرات معادله تغییر نکند، میگوییم که این معادله دارای نوعی تقارن است. قدرت تقارن. تقارن تنها در جنبه‌های زیباشناختیان خلاصه نمی‌شود. تقارن روش قدرتمند است برای اینکه نقایص و ناهنجاری‌ها را از معادلاتمان بزداییم. هرگاه برفدانه ای را دوران دهید و آن را با نسخه دوران یافتهش مقایسه کنید، بلافاصله به نقایص آن پی میبرید. اگر این دو یکسان نباشند، مشکلی دارید که باید آن را برطرف کنید. به همین منوال، آنگاه که معادله کوانتومی را مینویسیم، اغلب متوجه میشویم که این معادله پر از ناهنجاری ها و انحرافات ریز و درشت است. حال اگر این معادله تقارن داشته باشد، این نقایص برطرف میشوند. ابرتقارن نیز به همین روش بی نهایت ها و نقایص را از میان بر می دارد که بیشتر اوقات در نظریه کوانتومی به وفور یافت می شوند. یکی از امتیازات ابرتقارن این است که بزرگترین تقارن شناخته شده در فیزیک است. ابرتقارن می تواند همه ی ذرات شناخته شده زیر اتمی را در هم آمیزد یا آنها را باز آرایی کند و در این حال معادله اصلی حاکم بر این ذرات دست نخورده بماند. در واقع ابرتقارن به قدری قدرتمند است که می تواند در نظریه اینشتین که شامل گرانش و ذرات زیر اتمی مدل استاندارد است، ذرات را بچرخاند و جای آنها را با هم عوض کند. ابرتقارن روشی طبیعی و دلپذیر برای وحدت بخشیدن به نظریه گرانش اینشتین و ذرات زیر اتمی است. نظریه ریسمان برفدانه کیهانی غول‌پیکری را میماند که در آن هر بازوی این برفدانه نماینده همه معادلات اینشتین و ذرات زیر اتمی مدل استاندارد است. همین که این برفدانه را دوران دهیم، همه ذرات جهان جای خود را با یکدیگر عوض می‌کنند. عده‌ای از فیزیکدان‌ها برانند که اگر اینشتین به دنیا نمی‌آمد و میلیاردها دلار صرف ساختن اتم شکن‌ها نمی‌شد تا مدل استاندارد خلق شود، آنگاه همه فیزیک قرن بیستم را می‌شد تنها با در دست داشتن نظریه ریسمان کشف کرد. مهمتر از همه این که ابر تقارن تصحیحات کوانتومی ذرات و ابر ذرات را با یکدیگر حذف می‌کند و در پایان نظریه خوش تعریفی از گرانش را به دست می‌دهد. این است معجزه نظریه ریسمان که به پرسش همیشه مطرح نظریه ریسمان نیز پاسخ می‌دهد. چرا ریسمان در 10 بود وجود دارد؟ چرا نه در 13 یا 20 بود؟ به این خاطر که تعداد ذرات در نظریه ریسمان می تواند با بعد فضا زمان تغییر کند. در ابعاد بالاتر ما ذرات بیشتری داریم، زیرا در ابعاد بالاتر ذرات شیوه های ارتعاشی بیشتری دارند. آنگاه که تصحیحات کوانتومی ناشی از ذرات را با تصحیحات کوانتومی ناشی از ابر ذرات حذف می کنیم، در می یابیم که این حذف تنها می تواند در 10 بعد رخ دهد. ریاضیدان ها معمولاً ساختارهای بدی و خیال‌انگیزی را می آفرینند که بعدها فیزیکدان ها از این ساختارها در نظریه هایشان استفاده می کنند. برای مثال نظریه سطوح خمیده را ریاضیدان ها در قرن 19 هم ساختند. بعدها اینشتین در سال 1915 از آن در نظریه گرانش خود استفاده کرد. اما درباره نظریه ریسمان عکس این موضوع رخ داده است. نظریه ریسمان شاخه های جدیدی از ریاضیات را گشوده است که ریاضیدان ها را شگفت زده کرده. هرچند نظریه اینشتین کرمچاله ها و سفر با سرعتی بیشتر از سرعت نور را اجازه می دهد، با این حال برای اینکه امکان پایداری این کرمچاله ها را در حضور تصحیحات کوانتومی محاسبه کنیم، به نظریه ریسمان نیاز داریم. به طور خلاصه این تصحیحات کوانتومی بی نهایت هستند و از این رو برتر از ساختن این بی نهایت ها یکی از چالش های بنیادی فیزیک است. نظریه ریسمان این تصحیحات کوانتومی را حذف می کند. با وجود این، هرچند که نظریه ریسمان زیبا و قدرتمند است، اما کافی نیست و در نهایت باید با چالش نهایی روبرو شود که عبور از هفت خوان آزمایش است. انتقادهایی بر نظریه ریسمان. اگرچه چون این تصویری دلنشین و فریبنده است، اما انتقادات معتبری هم بر آن وارد است. نخست، از اونجا که نظریه ریسمان در انرژی پلانک کل فیزیک را وحدت می بخشد، هیچ ماشینی در روی زمین یافت نمی شود که بتوان نظریه ریسمان را به کمک آن آزمود. برای اینکه نظریه ریسمان را بشود راستی آزمایی کرد، باید در آزمایشگاه نوعی جهان نوزاد آفرید که بدیهی است با تکنولوژی کنونی ما عملی نیست. دوم اینکه نظریه ریسمان نیز مثل هر نظریه دیگری در فیزیک بیش از یک جواب دارد. برای مثال معادلات مکسول که بر نور حاکم هستند تعداد بی نهایت جواب دارند. این مشکلی نیست، زیرا در آغاز هر آزمایشی ما مشخص می‌کنیم که چه چیزی را مطالعه می‌کنیم. آیا چیزی را که مطالعه می‌کنیم لامپ است، لیزر است یا تلویزیون است؟ بعد با معلوم بودن شرایط اولیه معادلات مکسول را حل می‌کنیم. حال اگر نظریه‌ای درباره جهان هستی داشته باشیم، آنگاه شرایط اولیه ما کدام هستند؟ فیزیکدان‌ها بر این باورند که نظریه همه چیز باید خود حالت اولیه‌اش را معلوم کند. یعنی فیزیکدان‌ها ترجیح می‌دهند که شرایط اولیه مهبانگ به طریق از خود نظریه پدیدار شود. اما نظریه ریسمان به ما نمی‌گوید کدام یک از جواب‌های آن برای جهان هستی ما درست خواهد بود. بدون شرایط اولیه نظریه ریسمان تعداد بی نهایت جهان موازی را به دست می دهد که مولتیورس یا چند جهانی نام دارد و هر یک از این جهانها به اندازه دیگری معتبر است. بنابراین در این نظریه ما با کثرت جوابها روبرو هستیم که نه تنها جهان هستی آشنای ما، بلکه تعداد بی نهایت جهان بیگانه را نیز پیشگویی می کند که اعتبارشان هم به اندازه هم است. سوم این که شاید شگفت‌انگیز ترین پیشگویی نظریه ریسمان این باشد که میگوید جهان چهار بعدی نیست، بلکه ده بعدی است. در هیچ جای فیزیک شاهد پیشگویی این چنین عجیبی نیستیم که در آن نظریه فضا زمان ابعادش را خودش تعیین می‌کند. این پیشگویی به قدری ناباورانه است که بسیاری از فیزیکدان‌ها در آغاز آن را داستانی علمی تخیلی پنداشتند. برای نخستین بار که نظریه ریسمان مطرح شد، این که میتوانست تنها در ده بعد وجود داشته باشد مایه مزاح شد. برای مثال برنده جایزه نوبل ریچارد فاینمن، یکی از بنیانگذاران این نظریه، جان شوارتز را اذیت میکرد و از او میپرسید جان بگو ببینم ما امروز در چند بعد خواهیم بود؟
زندگی در فضای هایپر.
می‌دانیم که هر شیئی در جهان ما با سه عدد توصیف می‌شود: طول، عرض و ارتفاع. هرگاه زمان را نیز اضافه کنیم، آنگاه با چهار عدد می‌توان هر رویدادی را در جهان توصیف کرد. برای مثال، هرگاه بخواهم کسی را در نیویورک سیتی ملاقات کنم، باید بگویم که ما در خیابان 42، کوچه 5، در طبقه 6، هنگام ظهر همدیگر را ملاقات خواهیم کرد. حال از دیدگاه ریاضیدان نیاز به سه بعد یا چهار بعد اختیاری به نظر می رسد، چون چیز خاصی درباره سه یا چهار بعد وجود ندارد. چرا باید بنیادی ترین جنبه ی جهان فیزیکی با چنین اعداد معمولی توصیف شود؟ از این رو ریاضیدان ها با نظریه ریسمان مشکلی ندارند، اما فیزیکدان ها برای تجسم این ابعاد بالاتر اغلب از تشابهات.
ترک جهان هستی.
زمین در حال مرگ است. در فیلم میان ستاره‌ای یا اینترستلار، آفت ناشناخته‌ای بر زمین نازل شده است و محصولات را از بین برده است. کشاورزی را به نابودی کشانده است. مردم گرسنه‌اند. تمدن که با قحطی دست و پنجه نرم می‌کند، اندک اندک در حال فروپاشی است. متیو مک‌کنهی ایفاگر نقش فضانورد سابق ناسا است که مأموریت خطرناکی به وی محول شده است. پیشتر کرمچاله‌ای به طرز اسرارآمیز در حوالی زحل دهان باز کرده است. این کرمچاله بزرگ راهی است که هر کس به درون آن وارد شود به بخش دوری از کهکشان منتقل می‌شود که در آن سیارات زیست پذیر جدیدی وجود دارند. این فضانورد کهنه‌کار که نگران بقای انسان هاست، داوطلبانه وارد این کرمچاله می شود تا در میان ستارگان زیستگاه تازه‌ای برای انسان ها پیدا کند. در این اثنا دانشمندان روی زمین بی صبرانه تلاش می کنند تا اسرار این کرمچاله را آشکار کنند. چه کسی آن را ساخته است و چرا زمانی پدیدار شده که انسان در حال نابودی است؟ اندک اندک حقیقت بر دانشمندان آشکار می شود، تکنولوژی ساخت این کرمچاله میلیون ها سال پیشرفته تر از تکنولوژی ماست. موجوداتی که آن را ساخته اند در واقع نوادگان خود ما هستند. آفرینندگان این کرمچاله به قدری پیشرفته اند که در فضای هایپری زندگی می کنند که ورای جهان آشنای ماست. آنان این بزرگ راه را به گذشته زده اند تا برای نجات نیاکانشان که ما باشیم تکنولوژی پیشرفته بفرستند. با نجات ما انسان‌ها، آنان در واقع خود را نجات می‌دهند. به قول کیپ ثورن که علاوه بر فیزیکدان بودن، یکی از سازندگان این فیلم نیز هست، بنمایه فیزیک ساخت این فیلم الهام گرفته از نظریه ریسمان است. چنانچه نجات پیدا کنیم، روزی با بحران مشابهی روبرو خواهیم شد، جز اینکه این بار جهان در حال مرگ خواهد بود. روزی در آینده دور جهان هستی سرد و تاریک خواهد شد و آنگاه که جهان هستی دچار یخبندان بزرگ شود، ستارگان دیگر نخواهند درخشید. جهان که خود بمیرد، همه گونه‌های حیات نیز می‌میرند و دست آخر دما به صفر مطلق می‌گراید. حال پرسش این است که آیا راه گریزی هست؟ آیا می‌توان از این محکومیت کیهانی جان سالم به در برد؟ آیا ما نیز خواهیم توانست مثل متیو مک‌کنهی در فضای هایپر به رستگاری برسیم؟ برای درک اینکه جهان چگونه میتواند بمیرد، مهم است که پیشگویی‌های آینده دور نظریه گرانش اینشتین را مطالعه کنیم و آنگاه کشف و شهود تازه تکان‌دهنده‌ای را تحلیل کنیم که در دهه اخیر میسر شده است.
و طبق این معادلات 3 سرنوشت برای جهان هستی متصور است: رنبش بزرگ، یخبندان بزرگ یا گسست بزرگ. نخستین سرنوشت رنبش بزرگ یا مهرنب است و آن هنگامی است که انبساط جهان رفته رفته کند و متوقف و سپس وارونه می شود. در این سناریو کهکشان‌های آسمان‌ها سرانجام از حرکت می‌ایستند و به انقباض روی می‌آورند. ستارگان که به هم نزدیک می‌شوند، دما به شدت بالا می‌رود. دست آخر همه ستارگان به توده ابرداغ آغازینی تبدیل می‌شوند. در بعضی از سناریوها چه بسا بار دیگر جهش بزرگ و انفجار بزرگ بتواند از نو آغاز شود. دومی سرنوشت یخبندان بزرگ است و آن هنگامی است که جهان همچنان به انبساط ادامه دهد. قانون دوم ترمودینامیک میگوید که آنتروپی مدام افزایش می‌یابد و آخر کار با پخش شدن ماده و گرما جهان به سردی می‌گراید. ستارگان نمی‌درخشند و آسمان شب کاملا تاریک می‌شود. دما به سمت صفر مطلق میل می‌کند که در آن حتی مولکول‌ها هم کم و بیش از حرکت می‌افتند. دهه هاست که اخترشناسان تلاش کردند تا تعیین کنند که چه سرنوشتی در انتظار جهان ماست. بدین منظور اخترشناسان چگالی میانگین جهان هستی را محاسبه می کنند. هرگاه جهان به اندازه کافی چگال باشد، آنگاه ماده و گرانش کافی خواهد بود که کهکشانهای دوردست را جذب کند و انبساط را وارونه گرداند و اگر چنین شود رنبش بزرگ ممکن می شود. اما اگر جهان آن اندازه جرم نداشته باشد، گرانش کافی نخواهد بود تا انبساط را وارونه کند و جهان دستخوش یخبندان بزرگ می شود. چگالی بحرانی که این دو سناریو را از هم جدا می کند، تقریبا برابر است با 6 اتم هیدروژن بر متر مکعب. با وجود این، در سال 2011 جایزه نوبل به ساول پرلموتر، ادم ریس و برایان اشمیت رسید که کشف این سه دانشمند دهه ها باور همگانی را وارونه کرد. آنان دریافتند که انبساط جهان به جای اینکه کند شود در واقع شدت می گیرد. عمر جهان 13.8 میلیارد سال است، اما در حدود 5 میلیارد سال پیش انبساط نمایی خود را آغاز کرد. امروزه جهان با سرعت لجام گسیخته‌ای در حال انبساط است. جامعه اخترفیزیک از شنیدن اینکه جهان دارد خود را متلاشی می‌کند شوکه شد. این دانشمندان از مطالعه انفجارهای ابرنو اختری در کهکشان‌های دوردست توانستند آهنگ انبساط میلیاردها سال پیش جهان را تعیین کنند و به این نتیجه تکان دهنده رسیدند. وقتی دانشمندان این ابرنواخترها را مطالعه می کردند، آنگونه که انتظار می رفت دریافتند که ابرنواخترها دارند از ما دور می شوند. اما آنگاه که پی بردند نزدیکترین ابرنواخترها سریعتر از آنچه انتظار می رود از ما دور می شوند، که نشانه ایست از آهنگ شتابان انبساط، شوکه شدند. بنابراین علاوه بر دو سرنوشت یخبندان بزرگ و رنبش بزرگ، سرنوشت سومی نیز به نام گسست بزرگ از داده ها پدیدار شد. در گسست بزرگ کهکشان های دوردست اندک اندک با سرعتی بیش از سرعت نور از ما می گریزند و از دید محو می شوند. از این رو آسمان شب تاریک می شود، چون کهکشان‌های دوردست چنان سریع از ما دور می شوند که نورشان نمی تواند به ما برسد. این انبساط نمایی دست آخر چنان شتابی می گیرد که نه تنها کهکشان را پاره می کند، بلکه منظومه شمسی را نیز تکه تکه می کند و حتی اتم‌هایی که بدن ما را تشکیل می دهند تکه و پاره می شوند. در مراحل نهایی گسست بزرگ، ماده‌ای که ما می‌شناسیم نمی‌تواند وجود داشته باشد. و سرانجام وقتی که انبساط سریع فضا اتم‌ها را پاره پاره می‌کند، سیارات نیز منهدم می‌شوند. آخر کار، جهان ما در انفجاری که انرژی آن اساساً بی‌نهایت است، به عمر خود پایان می‌دهد. حال اگر توانستیم روزی با مرگ خورشید با کشتی‌های فضایی من آن را ترک کنیم، با مرگ خود جهان هستی چه خواهیم کرد؟
آتش یا یخ؟
انسان‌های باستان هر یک به فراخور حالشان به این سناریوهای خشن فکر کردند. ادیان مختلف برای توضیح آفرینش و مرگ جهان هستی اسطوره‌هایی دارند. در اسطوره شناسی نروژی دوران زوال خدایان راگناراگ نام دارد و آن روز تسویه حساب است که برف و یخ بیپایان دنیا را می پوشاند و آسمانهای بالا یخ می بندند. دنیا شاهد نبرد نهایی میان قولهای سرما و خدایان نروژی آزگارد است. در اسطوره شناسی مسیحیت آرماگدون را داریم و آن روزی است که نیروهای حق و باطل برای آخرین بار رو در رو می شوند. 4 سوار اپوکالیپس پدیدار می شوند و حکم نهایی را پیشگویی می کنند. در اسطوره شناسی هندوان روزها پایانی ندارند و بی نهایت چرخه زمانی هست که هر یک 8 میلیارد سال به طول می انجامد. حال پس از هزاران سال گمان زنی و سردرگمی، علم اندک اندک درک می کند که جهان ما چگونه تکامل می یابد و سرانجام چگونه می میرد. آینده زمین آتش است. در حدود 5 میلیارد سال دیگر، آنگاه که خورشید سوخت هیدروژنیش را تمام می کند و به ستاره غول سرخی منبسط می شود، به واپسین روز خوش سیاره خانگی خودمان می رسیم. دست آخر خورشید آسمان را به آتش می کشد. آب و اقیانوس ها بخار و کوه ها ذوب می شوند. خورشید زمین را در کام خود فرو می برد و زمین مثل جزغاله ای در جو آتشین آن سرگردان می شود. برای خود خورشید سرنوشت دیگری رقم می خورد. پس از گذراندن مرحله قول سرخ، آخر کار که سوخت هسته ای خورشید تمام شد، خورشید می رنبد و سرد می شود. در این مرحله خورشید به ستاره کوتوله سفیدی هم اندازه با زمین تبدیل می شود و سرانجام به شکل ستاره کوتوله سیاهی می میرد و زباله هسته‌ای آن در کهکشان آواره می شود. برخلاف خورشید ما، کهکشان راه شیری در آتش می میرد. در حدود 4 میلیارد سال دیگر کهکشان راه شیری با کهکشان مارپیچی آندرومدا برخورد می کند. کهکشان آندرومدا تقریباً 2 برابر کهکشان راه شیری است و از این رو برخوردی خشن در می گیرد. شبیه‌سازی‌های کامپیوتری این برخورد نشان می دهند که 2 کهکشان آن هنگام که یکدیگر را دور می زنند وارد رقص مرگ می شوند. آندرومدا بازوان کهکشان راه شیری را از جا می کند و آن را خلع سلاح می کند. سیاه‌چاله‌های مرکز این 2 کهکشان یکدیگر را دور می‌زنند و دست آخر با هم برخورد می‌کنند و در سیاه‌چاله بزرگتری در هم ادغام می‌شوند و از این برخورد کهکشان تازه‌ای زاده می‌شود که کهکشان بیضوی غول‌پیکر است. در هر یک از این سناریوها مهم است که درک کنیم زایش دوباره نیز بخشی از این چرخه کیهانی است. سیارات، ستارگان و کهکشان‌ها بازیافت می‌شوند. برای مثال خورشید ما احتمالاً ستاره‌ای از نسل سوم است. هر بار که ستاره‌ای منفجر می‌شود، گرد و غبار و گازهای آن که در فضا پراکنده شده اند، نسل بعدی ستارگان را تخم‌گذاری می‌کنند. علم درباره حیات کل جهان هستی نیز برای ما گفتنی‌ها دارد. تا همین اواخر اخترشناسان گمان می‌کردند که تاریخچه جهان هستی و سرنوشت آن را تا هزاران میلیارد سال در آینده می‌دانند. این دانشمندان گمان زنی کردند که جهان هستی به آرامی 5 دوره را پشت سر می‌گذارد. در دوران اول، یعنی در نخستین میلیارد سال پس از مهبانگ، جهان مملو از ابرهای تیره داغی از مولکول‌های یونی است و به قدری داغ هستند که پیوند الکترون‌ها با پروتون‌ها برای ساختن اتم‌ها امکان پذیر نیست. در دوران دوم، یعنی 1 میلیارد سال پس از مهبانگ، جهان به قدری سرد شده است که اتم‌ها، ستارگان و کهکشان‌ها از آشوب گذشته سر برمی‌آورند. فضای تهی به یک بار شفاف می‌شود و ستارگان برای نخستین بار جهان را نورانی می‌کنند. ما هم اکنون در این دوره زندگی می‌کنیم. در دوران سوم، یعنی در حدود 100 میلیارد سال پس از مهبانگ، ستارگان همه سوخت هسته‌ای خود را تمام می‌کنند. همه جای جهان را ستارگان کوتوله سرخ فرا می‌گیرند و به قدری آرام می‌سوزند که تا هزاران میلیارد سال می‌توانند بدرخشند. در دوران چهارم، یعنی 1000 میلیارد سال پس از مهبانگ، کم و بیش همه ستارگان همه سوختشان را تمام می‌کنند و جهان در تاریکی مطلق فرو می‌رود. تا تنها ستارگان نوترونی مرده و سیاه‌چاله ها هستند که به جای میمانند. در دوران پنجم حتی سیاه‌چاله ها نیز بخار و تجزیه میشوند و از این رو جهان دریایی از زباله های هسته‌ای و ذرات زیر اتمی سرگردان میشود. با کشف جهان شتابان کل این سناریو شاید در میلیاردها سال خلاصه شود. گسست بزرگ کل این نقشه را به هم میزند.
انرژی تاریک
چه چیزی سبب این تغییرات ناگهانی در درک ما از سرنوشت نهایی جهان هستی می شود؟ بر طبق نظریه نسبیت اینشتین دو منبع انرژی هست که تکامل جهان را ممکن می کنند. نخستین این دو منبع خمیدگی فضا زمان است که میدانهای گرانش آشنای اطراف ستارگان و کهکشانها را خلق می کند. این خمیدگی است که پاهای ما را روی زمین نگه می‌دارد و نیز منبع انرژی است که اخترشناسان بسیار به آن پرداختند. منبع انرژی دیگری نیز هست که معمولاً نادیده گرفته شده است و آن انرژی هیچ است. یعنی انرژی خلاء که انرژی تاریک نام دارد. توهی بدون فضا خود انرژی دارد. محاسبات اخیر نشان می‌دهند که انرژی تاریک مثل پادگرانش عمل می‌کند و اجزای جهان را از هم می‌راند. هرچه جهان بیشتر منبسط شود، انرژی تاریک بیشتر می‌شود و انبساط جهان هم شتاب بیشتری می‌گیرد. در حال حاضر بهترین داده‌ها حکایت از آن دارند که در حدود 69% از ماده و انرژی جهان در انرژی تاریک نهفته است. در مقابل ماده تاریک در حدود 26%، اتم‌های هیدروژن و هلیوم در حدود 5% و عناصر سنگینی که زمین و بدن‌های ما از این عناصر است تنها 0.5% کل انرژی و ماده جهان را تشکیل می‌دهند. بنابراین انرژی تاریک که سبب می‌شود کهکشان‌ها از ما دور شوند آشکارا نیروی غالب در جهان هستی است و به مراتب بیش از انرژی است که در خمیدگی فضا زمان هست. از این رو یکی از مسائل مهم در کیهانشناسی این است که منشأ انرژی تاریک را درک کنیم. این انرژی از کجا می آید و آیا سرانجام جهان هستی را متلاشی خواهد کرد؟ معمولا وقتی که بخواهیم به زور نسبیت را با نظریه کوانتومی ترکیب
فرار از نابودی
اگر بپذیریم که سرنوشت جهان هستی در آیندهی دور در سرمای کشنده به پایان میرسد، چگونه میتوانیم از این سرنوشت فرار کنیم؟ آیا این نیروهای کیهانی را میتوان وارونه کرد؟ دست کم سه گزینه پیش رو داریم. نخست این که کاری نکنیم و دست روی دست بگذاریم تا چرخه حیات کار خود را بکند. به قول فریمن دایسون فیزیکدان، با سرد شدن جهان موجودات هوشمند خود را با آن تطبیق می دهند و رفته رفته کندتر فکر می کنند. پس از مدتی یک فکر ساده شاید میلیون ها سال طول بکشد، اما این موجودات متوجه آن نمی شوند، زیرا موجودات دیگر نیز همه کند فکر خواهند کرد. برقراری مکالمه هوشمندانه بین این موجودات امکان پذیر است، دیرم که میلیون ها سال طول بکشد. بنابراین از این لحاظ همه چیز عادی به نظر خواهد رسید. زندگی در این چنین جهان سردی شاید بسیار جالب باشد. در چنین شرایطی جهش‌های کوانتومی که در طول عمر آدمی بسیار نامحتمل هستند به پدیده روزمره تبدیل خواهند شد. کرمچاله‌ها در برابر چشمان ما باز و بسته می‌شوند. جهان‌های حبابی ممکن است پدیدار و ناپدید شوند. این موجودات که بسا مدام شاهد این پدیده ها باشند چون ذهنشان بسیار کند کار می کند. اما این راه حل موقتی است، زیرا اندک اندک حرکت مولکولی به قدری کند می شود که اطلاعات نمی توانند از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل شوند. در این هنگام همه فعالیت ها از جمله فکر کردن با همه کندیش باز هم از کار می افتد. می توان ناباورانه امیدوار بود پیش از اینکه چنین اتفاقی بیفتد شاید شتابی که انرژی تاریک عامل آن است ناگهان به خودی خود ناپدید شود. کسی چه می داند؟
گذر به تمدن نوع 4.
به همین منوال گزینه دوم این است که ما به قدری فرگشت پیدا کنیم که بتوانیم به تمدن نوع چهار گذر کنیم و یاد بگیریم که از انرژی خارج کهکشانمان استفاده کنیم. گفتیم که هر یک از انواع تمدن 10 تا 100 میلیارد برابر قدرتمندتر از تمدن نوع پیشین است. از اونجا که در جهان مرئی تعداد 100 میلیارد کهکشان وجود دارد، تمدن نوع 4 می تواند انرژی مصرفیش را از کل جهان مرئی تأمین کند. شاید منبع انرژی برون کهکشانی انرژی تاریک باشد که بزرگترین منبع ماده و انرژی در جهان است. حال تمدن نوع 4 چگونه از انرژی تاریک استفاده می کند تا روند مهبانگ را وارونه کند؟ چون تمدن نوع 4 می تواند انرژی برون کهکشانی را مهار کند، شاید بتواند ابعاد اضافی در نظریه ریسمان را دستکاری کرده و کره خلق کند که در آن انرژی تاریک روند انبساط کیهانی را وارونه سازد و بیرون این کره شاید جهان همچنان به طور نمایی در حال انبساط باشد، اما در درون کره کهکشان‌ها به طور معمولی تکامل می‌یابند. بدین ترتیب تمدن نوع 4 می تواند در حالی که جهان اطرافش می میرد نجات یابد. از جنبه هایی تمدن نوع 4 مثل کره دایسون عمل می کند. هدف از کره دایسون این است که انرژی نور خورشید را در درون خود حبس کند. اما هدف از این کره این است که انرژی تاریک را مهار کند تا جلوی انبساط گرفته شود. امکان نهایی این است که در بافت فضا و زمان کرمچاله‌ای خلق کنیم. اگر جهان در حال مرگ باشد، آنگاه یکی از گزینه‌ها این خواهد بود که آن را ترک کنیم و وارد جهان جوانتری شویم. تصویر اولیه‌ای که اینشتین در اختیار ما گذاشته این است که جهان حباب در حال انبساط عظیمی است. ما در پوسته این حباب زندگی می‌کنیم. تصویر جدیدی که نظریه ریسمان به ما می‌دهد، حکایت از آن دارد که تعداد حباب‌های زیادی داریم که هر یک جواب‌های معادلات ریسمان هستند. در واقع گرمابه‌ای از حباب‌های جهانی وجود دارد که چند جهانی را خلق می‌کند. بسیاری از این حباب‌ها میکروسکوپی هستند و در مینی مهبانگ خلق می‌شوند و آنگاه بلافاصله فرو می‌ریزند. بسیاری از حباب‌های میکروسکوپی ثمری برای ما ندارند چون طول عمرشان در فضای خلاء بسیار کوتاه است. استیون هاکینگ تلاطم پیوسته این جهان‌ها را در خلاء کف فضا زمان نامیده است. بنابراین هیچی تهی نیست بلکه مملو از جهان‌هایی است که مدام در حرکت هستند. شگفت اینجاست که آنچه گفتیم به این معنی است که حتی در درون بدن‌های ما نیز در کف فضا زمان ارتعاش‌هایی هست، اما این ارتعاش‌ها به قدری کوچک هستند که ما متوجه آنها نمی‌شویم. جنبه حیرت‌آور این نظریه در این است که اگر مهبانگ یک بار رخ داده، می‌تواند بارها رخ دهد. هر از گاهی کسر ناچیزی از این حباب‌ها در خلا ناپدید نمی‌شوند، بلکه بر اثر انرژی تاریک با آهنگ شتابانی انبساط می‌یابند و این چه بسا منشأ جهان ما باشد. یا شاید هم جهان ما نتیجه برخورد میان دو حباب یا شکافت حبابی به حباب‌های کوچکتر باشد. گفتیم که هر تمدن پیشرفته‌ای شاید بتواند شتاب دهنده ذرات عظیمی به ابعاد کمربند سیارکی بسازد که بتواند کرمچاله‌ای را باز کند. اگر این کرمچاله با انرژی منفی پایدار بماند، آنگاه مسیری برای فرار به جهان دیگری را فراهم می‌آورد. آنگاه مسیری برای فرار به جهان دیگری را فراهم می‌آورد. پیش از این شیوه خلق انرژی منفی را با استفاده از اثر کازیمیر شرح دادیم. با وجود این منبع دیگر انرژی منفی ابعاد بالاتر هستند. ابعاد بالاتر دو هدف را برآورده می کنند که یکی تغییر مقدار انرژی تاریک و در نتیجه جلوگیری از گسست بزرگ است و دیگری این که انرژی منفی خلق می کنند تا به پایداری کرمچاله ها کمک شود. هر حباب یا جهانی در چند جهانی قوانین فیزیک متفاوتی دارد. ایدئال این است که ما دوست داریم وارد جهانی موازی شویم که در آن اتم‌ها پایدار باشند تا هنگام داخل شدن در آن بدن‌های ما تجزیه نشوند و در این حال مقدار انرژی تاریک خیلی کم باشد تا آنقدر منبسط گردد که سرد شود و شکل‌گیری سیارات مسکونی را امکان پذیر سازد، اما نه آنقدر سرد که سبب نوعی یخبندان بزرگ زود هنگام شود.
تورم
این گمان زنی ها در ابتدا نامعقول به نظر می رسند، اما داده های کیهانشناسی اخیر و ماهوارهای ما چنین تصویری را تایید می کنند. حتی آنان که شک دارند ناچارند بپذیرند که ایده چند جهانی با نظریه‌ای که تورم نام دارد سازگار است. نظریه تورم نسخه روزآمد نظریه مهبانگ قدیم است. در این سناریو درست اندکی پس از مهبانگ انبساطی به نام تورم رخ داده که در عرض ثانیه نخست و به مراتب سریع‌تر از نظریه قدیمی جهان را خلق کرده است. این ایده را در آغاز آلن گود از دانشگاه MIT و آندره لینده از دانشگاه استنفورد پیشنهاد کردند و توانستند تعدادی از اسرار کیهانشناسی را حل کنند. برای مثال به نظر می رسد که جهان به مراتب تختر و یک نواختر از چیزی است که نظریه اینشتین پیشگویی می کند. همچنین وقتی که در یک راستا به جهان نگاه می‌کنیم و سپس در جهت 180 درجه مخالف به آن نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که جهان یکسان به نظر می‌رسد. این امر نوعی اختلاط میان بخش‌های مختلف جهان را می‌طلبد، اما از اونجا که نور با سرعت معینی حرکت می‌کند، اطلاعات زمان کافی برای پیمودن این مسافت‌های طولانی را نداشتند. بنابراین چون وقت کافی برای مخلوط شدن ماده وجود نداشته است، جهان باید لکه‌ای و بی نظم ساماندهی شده باشد. نظریه تورمی با اصل موضوع کردن این که در آغاز زمان جهان قطعه کوچکی ماده یک نواخت بوده است، این مسئله را حل می کند. این قطعه را تورم منبسط کرده و جهانی را آفریده که امروز می بینیم. همچنین از اونجا که تورم نظریه کوانتومی است، احتمال اندک و در این حال معینی وجود دارد که بتواند بار دیگر رخ دهد. هرچند نظریه تورمی در توضیح داده ها بیچون و چرا کامیاب بوده است، اما هنوز بحث بر سر نظریه زیربنای آن در میان کیهانشناسان همچنان داغ است. شواهد زیادی از ماهواره‌های ما در دست است که نشان می‌دهد جهان دستخوش تورم سریعی شده است، اما معلوم نیست که چه عاملی این تورم را به وجود آورده. در حال حاضر تنها راه پاسخ به این پرسش از طریق نظریه ریسمان امکان پذیر است. یک بار از دکتر گوز پرسیدم که آیا امکان آن هست که بشود در آزمایشگاه جهان نوزادی آفرید؟ وی در پاسخ گفت که او حتی امکان خلق چنین جهان نوزادی را حساب کرده است. نخست باید مقادیر متناوبی گرما را در یک نقطه متمرکز ساخت. اگر خواسته باشیم در آزمایشگاه جهان نوزادی بیافرینیم، طی یک مهبانگ انفجار وحشتناکی رخ می‌دهد. با این حال جهان نوزاد در ابعاد دیگر منفجر می‌شود و در نتیجه از دیدگاه ما جهان نوزاد ناپدید می‌شود. هرچند باز هم امواج شوک به دنیا آمدن آن را احساس خواهیم کرد که هم عرض با انفجار تعداد زیادی سلاح هسته‌ای است. از این رو وی به این نتیجه می‌رسد که اگر جهان نوزادی را توانستیم خلق کنیم، باید به سرعت از آن دور شویم.
نیروانا
از منظر الهیات می‌توان به مسئله چند جهانی نگاه کرد که در آن همه ادیان به دو دسته تقسیم می‌شوند. ادیانی که در آنها لحظه خلقت وجود دارد و ادیانی که در آنها خلقت ازلی است. برای مثال در فلسفه ادیانی چون یهود، مسیحیت و اسلام سخن از خلقت است و آن رویدادی کیهانی است که در آن جهان آفریده شده است. چه تعجب نیست که نخستین محاسبات مهبانگ را جورج لومتر کشیش و فیزیکدان انجام داده است. وی بر این باور بود که نظریه اینشتین با تعالیم کتاب مقدس سازگار است. با وجود این در دین بودایی خدایی وجود ندارد، جهان ازلی است و آغاز و پایانی ندارد و تنها نیروانا وجود دارد. این دو فلسفه در مقابل هم قرار دارند، یا جهان آغازی داشته است یا نداشته است. اما این دو فلسفه متناقض و مخالف را میتوان با هم آشتی داد، مشروط بر این که مفهوم چند جهانی را بپذیریم. در واقع در نظریه ریسمان جهان ما آغاز آشوبناکی دارد که همان مهبانگ است، اما ما در یک چند جهانی از جهانهای حبابی زندگی میکنیم. این جهانهای حبابی در صحنه به مراتب فراختر فضای هایپری ده بعدی شناورند که ظاهراً آغازی نداشته است. بنابراین داستان تکوین مدام در صحنه فراخ نیروانا یا همان فضای هایپری تکرار می شود. از این راه می توانیم به سادگی و زیبایی داستان خلقت در دین یهود و مسیحیت را با دین بودایی وحدت بخشیم. در واقع جهان هستی ما آغازی آتشین داشته است، اما همزمان با آن جهانهای موازی ازلی نیروانا نیز وجود داشتند. در واقع هر جهانی در چند جهانی جوابی از معادلات ریسمان است که هر یک قوانین فیزیک خاص خود، مقیاس زمان و یکاهای اندازه‌گیری خاص خود را دارند. سنت اگوستین نیز نگاهی اینچنین به سرشت زمان داشت. او گفته است اگر خداوند از همه قدرتمندتر باشد، آنگاه نمیتواند به رویدادهای زمینی مقید باشد. بنابراین از جنبه‌هایی خدا باید بیرون از زمان باشد. به همین منوال نظریه‌های ریسمان که گرمابه جهان‌های حبابی را در چند جهانی می‌نگرند نیز می‌بایست بیرون از زمان باشند. حال اگر گرمابه‌ای حبابی از جهان‌های ممکن را داشته باشیم، کدام یک از آنها می‌تواند جهان ما باشد؟ پرسش این است که آیا جهان ما را خالقی والاتر ساخته است یا نه؟ آنگاه که نیروهای جهان را مطالعه می کنیم، در می آبیم که به نظر می رسد که این نیروها چنان استادانه تنظیم شده اند که حیات هوشمند را امکان پذیر می کنند. برای مثال، اگر نیروی هسته‌ای اندکی قوی تر می بود، خورشید میلیون ها سال پیش سوخته و خاکستر شده بود. هرگاه اندکی ضعیف‌تر از آنچه بود که هست، خورشید هرگز در آغاز محترق نمی شد. آنچه گفتیم درباره گرانش نیز مصداق دارد. اگر گرانش اندکی قوی تر می بود، میلیاردها سال پیش دستخوش رنبش بزرگ می شدیم و هرگاه اندکی ضعیفتر می بود، دستخوش یخبندان بزرگ می شدیم. در این دو مورد نیروهای هسته‌ای و گرانشی چنان تنظیم شده اند که حیات هوشمند روی زمین را امکان پذیر می سازند. آنگاه که نیروها و پارامترهای دیگری را نیز مطالعه می کنیم، به الگوی یکسانی می رسیم. در این زمینه چند مکتب فلسفی وجود دارد. نخستین آنها اصل کوپرنیکی است که می گوید چیز خاصی درباره سیاره زمین وجود ندارد. از این رو زمین تنها قباری کیهانی است که بی هدف در کیهان سرگردان است و کاملا شانسی بوده است که قدرت نیروها برای خلق حیات بر روی آن درست تنظیم شدند. دومین آنها اصل انسانی است که می گوید هستی ما قیود زیادی را بر جهانهایی تحمیل می کند که حیات هوشمند را امکان پذیر می کنند. نسخه ضعیف این اصل می گوید قوانین طبیعت باید چنان باشند که حیات امکان پذیر شود، چون ما هستیم و به این قوانین فکر می کنیم. هر جهانی مثل جهان دیگر است، اما تنها جهان ما موجودات هوشمندی دارد که در این باره می نویسند و فکر می کنند. اما نسخه قوی تر این اصل می گوید حیات هوشمند به این خاطر وجود دارد که جهان به طریقی ناچار بوده هستی آن را امکان پذیر کند، پس چنان طراحی شده که این کار را بکند. اصل کوپرنیکی می گوید جهان ما خاص نیست، حالانکه اصل انسانی می گوید جهان ما خاص است. شگفت که هرچند این دو اصل نسبت به هم در دو قطب مخالف قرار دارند، اما هر دو با جهانی که ما می شناسیم سازگارند. در کلاس دوم دبستان که بودم، آشکارا آموزگارم را به یاد می آورم که این ایده را به من توضیح می داد. او می گفت خداوند آنقدر زمین را دوست داشت که آن را در فاصله مناسبی از خورشید قرار داد. اگر به خورشید نزدیکتر بود، آب و اقیانوس‌های آن بخار می شدند و اگر دورتر از خورشید قرار می گرفت، اقیانوس‌ها یخ می زدند. بنابراین خداوند فاصله درست را از خورشید انتخاب کرد. این نخستین بار بود که کسی یکی از اصول علمی را به این روش به من یاد می داد. هرگاه بخواهیم بدون دخالت دادن دین این مشکل را برطرف کنیم، باید هستی سیارات برون زمینی را مثال بزنیم که بیشتر آنها یا به خورشید خیلی نزدیکند یا از آن خیلی دورند. ما امروزه شانسی اینجا هستیم. شانس آورده ایم که در منطقه زیستگاهی اطراف خورشید زندگی می کنیم. به همین منوال توضیح اینکه چرا به نظر می رسد جهان برای برقراری حیاتی که ما می شناسیم تنظیم شده است شانس است، زیرا میلیاردها جهان موازی هستند که برای برقراری حیات تنظیم نشدند و از این رو آری از سکنند. ما شانس آورده ایم که زنده هستیم تا بتوانیم در این باره مطالبی بگوییم. بنابراین جهان ما الزاماً برتری خاصی نداشته است. ما به این خاطر اینجا هستیم و می توانیم این پرسش ها را مطرح کنیم که در جهانی زندگی می کنیم که با حیات سازگار است. با وجود این جور دیگری هم می توان به این مسئله نگاه کرد و آن فلسفه است که من آن را ترجیح می دهم و در حال حاضر درباره آن کار پژوهشی می کنم. در این دریافت در چند جهانی جهانهای زیادی وجود دارند، اما بیشتر آنها پایدار نیستند و در پایان به جهانهای پایدارتری وامی پاشند. شاید در گذشته جهانهای زیاد دیگری نیز بودند، اما دوام نیاوردند و در جهان ما ادغام شدند. در این تصویر جهان ما ماندگار است چون یکی از پایدارترین جهانهاست. از این رو دیدگاه من با اصل کوپرنیکی و اصل انسانی در هم می‌آمیزد. من باور دارم که جهان ما خاص نیست، یعنی اصل کوپرنیکی، بجز در دو ویژگی، یکی این که بسیار پایدار است و دیگری این که با حیاتی که ما می‌شناسیم سازگار است. بنابراین از تعداد بی نهایت جهان موازی که در ابرفضای نیروانا شناورند، بیشترشان ناپایدارند و چه بسا مشتی از آنها هستند که نجات یافته و حیاتی مثل گونه های ما را می آفرینند. هنوز حرف نهایی درباره نظریه ریسمان ناگفته مانده است. آنگاه که به نظریه کامل دست پیدا کنیم، می توانیم آن را با مقدار ماده تاریک در جهان و پارامترهایی که ذرات زیر اتمی را توصیف می کنند مقایسه کنیم و در نهایت بتوانیم نظریه ریسمان را راستی آزمایی کنیم. اگر نظریه ریسمان درست باشد، شاید اسرار انرژی تاریک را نیز بگشاید که فیزیکدان‌ها باور دارند موتوری است که چه بسا روزی جهان را نابود می کند. حال اگر خوششانس باشیم که به تمدن نوع 4 گذر کنیم و انرژی برون کهکشانی را به کنترل درآوریم، آنگاه نظریه ریسمان شاید توضیح بدهد که چگونه از مرگ خود جهان جلوگیری کنیم. شاید ذهن جوان نوآوری که این کتاب را می‌خواند از مطالب آن الهام گرفته و آخرین فصل از تاریخ نظریه ریسمان را تکمیل کند و به این پرسش پاسخ بدهد که آیا میتوان جهان را از مرگ نجات داد یا نه؟
واپسین پرسش.
روزگاری آیزاک آسیموف گفت در میان همه داستانهای کوتاهی که نوشته، محبوبترین آنها واپسین پرسش بوده است. وی در این داستان منظر تازه و باشکوهی از حیات هزار میلیارد سال آینده را به تصویر میکشد و توضیح میدهد که چگونه انسان ممکن است با پایان جهان روبرو شود. در این داستان مردم پرسیدند که آیا پس از گذشت قرنها جهان ناچار باید بمیرد یا آیا می شود انبساط جهان را وارونه کرد و آن را از یخبندان بزرگ نجات داد؟ هر بار که از کامپیوتر بزرگ می پرسند آیا می توان آنتروپی را وارونه کرد؟ پاسخ می دهد برای پاسخ به این پرسش اطلاعات کافی معنیدار در دست نیست. در پایان در آینده دور که هزار میلیارد سال از حالا گذشته باشد، انسان از قیود ماده به در آمده است. انسان‌ها به موجودات انرژی خالص تکامل یافتند و می توانند کهکشان‌ها را در نوردند. این انسان‌ها که از کاستی‌های مادی رهایی یافتند، می توانند به شکل آگاهی خالص به کرانه‌های آن سوی کهکشان سفر کنند. بدنهای فیزیکی آنها جاودانند، ولی در منظومه شمسی دورافتاده فراموش شده‌ای ذخیره شدند و از این رو ذهنهای آنها آزادند تا به پرواز درآیند. با این حال هر بار که پرسش سرنوشت ساز آیا می توان آنتروپی را وارونه کرد را می پرسند، پاسخ برای پاسخ به این پرسش اطلاعات کافی معنیدار در دست نیست را دریافت می کنند. دست آخر این کامپیوتر بزرگ که به قدری قدرتمند است که نمی شود آن را روی یک سیاره جای داد، در فضای هایپری جای داده می شود. هزاران میلیارد ذهن که انسانیت را می سازند در آن ادغام می شوند. همین که جهان نفسهای آخر را می کشد، سرانجام این کامپیوتر مسئله وارونه کردن آنتروپی را حل می کند. جهان در حال احتضار است. کامپیوتر بزرگ پاسخ می دهد بگذار نور باشد، و آنگاه نور بود. در پایان آینده انسان در این است که به خدایی تکامل یابد تا بتواند جهان تازه‌ای را بیافریند و از نو شروع کند. این یک شاهکار علمی تخیلی است. حال این داستان کوتاه را از دیدگاه فیزیک مدرن تحلیل می کنیم. گفتیم که شاید ما بتوانیم در قرن
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org